تبهکاران بزرگ، سیاه دلان، سیاه مغزان، سیاه سران، سیاه عمامه ها، برای آنان این سخنان من و سخنان زرتوش و سخنان فردوسی ناگوار است و برای دلدادگان ایران زمین بهترین. چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، هنگامی که این همه دروغ و دغا به مردم ایران گفته می شود، این همه رسانه های دروغ پرداز در خدمت اهریمن جا می گیرن در درون مرز و در برون از مرزهای میهن تا با یاوه پردازی های خود مغز و خرد و روان مردم ایران را بجوند و ایرانی را از سر بی بهره بگردانند، از مغز و ضحاکوار مغزش را بخورند، به مارهای جادویی بر روی دوشهای خود بدهند، بیشک با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست. جوان ایرانی نمیداند چه باید برگزیند، نمیداند باید برود به پای صندوقهای رای در انتصابات مشارکت بکند یا نرود، برای که به اندازی به او دروغ و دغا گفته می شود که نمیداند راه راست کدام است و ناراست کدام، نمیتواند میان شایست و ناشایست یکی را برگزیند. گزینش شایست و ناشایست برای او کاری دشوار است، راهی است که آشکار نیست. بنابراین زرتوش میگوید من چنان آموزگاری که بر گزیده دانش بزرگ است به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم، هر دو گروه، گروه شیعیان و گروه سنیان را، هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگانی کند، چگونه باید برابر راستی زندگی کرد. این را زرتوش می‌خواهد به هر دو گروه آموزش بدهد، به گروهی که در زیر درفش علی می‌روند برای ریختن خون هم‌میهنان خود در بلوچستان، و گروهی دیگر که در زیر درفش عمر به هماوردی برمیخیزند در زادگاه رستم و خون هم‌میهنان خود بر زمین می‌ریزند بر گهواری رستم در زیر درفش عمر. من با تمام دل، با تمام دلم پدافند می کنم از مردم بلوچستان و خواهش می کنم، درخواست می کنم از همه رسانه های گروهی که به پشتیبانی و همدردی با مردم بلوچستان برخیزند، چرا که این مردم بیش از همه دیگر تبارهای ایرانی از ستم این تازی وشان ایرانسوز رنج می برند. همینجا بگویم که من عبدالمالک ریگی را خیلی خوب می شناسم، نه خودش را، ولی بزرگان خانوادهش را از نزدیک می شناسم و با آنان دوستی بسیار بسیار نزدیک داشتم و دارم. من می دانم که این مردم آنچنان خرد باخته نیستن، به ویژه خود عبدالمالک ریگی. عبدالمالک ریگی در سپاهی که پدید آورده است، می دانم که در میان سپاه او پیروان شیعه هم هست، پیروان بی خدایان هم هستند، کسانی که هیچ باوری به هیچ دینی ندارند ولی پیوستند به عبدالمالک ریگی. امروز نیز هر آزادی از هر کجای جهان با هر گویشی، هر زبانی، هر فرهنگی میتواند به سپاه عبدالمالک ریگی بپیوندد، و خوشا عبدالمالک ریگی که نام سپاهش را از جندالله به جنبش مردم بلوچستان برای آزادی ایران دگرگون کرد. با این همه نمیتوانم بپذیرم که مردم بلوچستان، گروهی از مردم بلوچستان، اگر نگوییم همه آنان، برای پدافند از عمر و کیان عمری و عدل عمری و عدل ابوبکری به جنگ برخیزند. خوب است که به جنگ برخیزند، ولی درفش کاویان در دست، پرچم شیر و خورشید نشان ایران، شاهنامه فردوسی در دست، آنگاه بیاین به میدان نبرد، نبرد با اهریمنی رایات آخوندی، نه به نام یک تازی با تازی وشان دیگر. این نمی شود. نباید گهواری پاک رستم به این گونه نادانی ها آلوده بگردد. به هر روی این زرتشت است که میگوید من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. و راستی چیست؟ راستی زنده کردن فرهنگ ایران زمین است. راستی این است که امروز همای فرهنگ ایران از درون خاکستر خود سر برون می کشد. راستی این است که امروز باید درفش کاویان برافراشته بشود، درفش تقدس جان در برابر آن خون ریزانی که همانند علی هیچ ارزشی برای جان نمی دهند، هیچ بهایی به جان نمی دهند. ما ایرانیان با برافراشتن درفش کاویان در برابر پتیارگی های آنان خواهیم ایستاد. بنابراین زرتشت میخواهد هر دو گروه را بیاموزاند که به این سو کشیده بشوند. با این پیشگفتار کوتاه و با این آرزو که میهنان ما از خواب بیدار بشوند و اگر رهبرانشان چنین پتیارگی میکنند دست کم جوانان، پاسداران، بسیجیان آنان بدانند که با خود چه میکنند. برمیگردیم به سراغ شاهنامه. با اندکی آرامش ببینیم که در نشست پیشین چه گفتیم. در نشست پیشین اگر به یاد داشته باشید، که امیدوارم به یاد داشته باشید، گفتم که کار ما در این رشته برنامه ها نقالی نیست. با گرامی داشته همه نقالان خوب و به ویژه با گرامی داشته بسیار ویژه از بانوی نقال که در امروز در ایران بسیار زیبا و بسیار شیوا نقالی می کند با جامه های بسیار زیبای رنگین، بانوی که براستی سر ما را بلند کرده است، درود بیکران می فرستم به پیشگاه این بانوی نقال در ایران. امیدوارم که روزی بخت دیدار او را در برون از مرزهای میهن پیدا کنیم و اگر این بخت پیدا نشد از همینجا بهترین درودهای خود را همراه با بهترین شادباش ها و خجسته باد ها به این نازنین بانوی ایرانی پیشکش می کنم و همین گونه به همه کسانی که در درازای هزار سال گذشته نقالانی که آنان بودند که شاهنامه را برای ما نگه داشتند. اگر نقالان نمی بودند من نمی دانم چه بر سر شاهنامه می آمد، برای که به درازای سالهای بسیاری دانشگاه های ما حتی گاه دیدیم که نسبت به شاهنامه کم مهری کردند و درود خداوند بر نقالان باد که آنان دست کم در همین قهوه خانه ها و جای ایران شاهنامه رو زنده نگه داشتند. کسانی که مرشدهایی که در زورخانه ها شاهنامه خوانی کردند و نقالانی که در قهوه خانه ها و در همبودگاه های دیگر برای آزادگان ایرانی، برای مردان آزاده ایرانی شاهنامه را خواندند و دریقا که در این قهوه خانه ها در بیشتر جاها زنان که مادران ما بودند و پرورش دهندگان کودکان ایرانی آنان بی بهره بودند مگر اینکه در خانه شاهنامه را می شنیدند یا می خواندند. امروز باور من این است که مادران باید شاهنامه بخوانند. از این روز که من گرامی داشته بسیار ویژه‌ای در دل خود دارم نسبت به آن بانوی شاهنامه خان و امیدوارم که همه بانوان ایرانی از او پیروی کنند، با شاهنامه آشنا بشوند و فرزندان خود را در آب و هوای شاهنامه تربیت کنند، در فضای اطرالود شاهنامه فردوسی. هنگامی که مادری می‌خواهد برای کودک خود لالایی بخواند، به جای لالایی‌های یاوه خوب است که برای کودک خود شاهنامه بخواند. به جای اینکه کودک خود را آموزش بدهد که از آن بگوید که دیده ایم روی اینترنت چه کار بسیار زشت و دلاشوبی است که برخی از مادران ایرانی با کودکان خود میکنند و بیشرمانه بر روی یوتیوب هم میگذارند که چگونه یک کودک 3-4 ساله را آموزش میدهند که از آن بگوید یا قرآن بخواند یا نماز بخواند، به جای این یاوه پردازی ها خوب است که مادران کودکان خود را با شاهنامه آشنا بسازند. گفتم که کار من در این رشته برنامه ها نقالی نیست و باز گفتم که کار من در این رشته برنامه ها بازخوانی شاهنامه نیست، از روی شاهنامه نیست، بلکه کوشش من شاید برای نخستین بار در تاریخ شاهنامه در این هزار سال گذشته به ویژه در تاریخ رسانه ها شاید برای نخستین بار باشد این کاری که من به شما ارمغان میکنم و جای خالی این کار رو کوشش میکنم پر کنم، جای خالی این است که کسی تا کنون نیامد است تا دانه به دانه، واژه به واژه با واژه ها کار داشته باشد و سی پی دی میان واژه ها را بخواند، یا واژه های نانوشته، بیت های نانوشته و ناگفته را برای شما بخواند و بازگو کند. این کاری است که من خواهم کرد و در نشست پیشین هم درخواست کردم کسانی که شکیبایی و بردباری در برابر چنین کاری ندارند، من از همه آنها با شرمندگی بسیار پوزش میخواهم، میتوانند که از جلوی تلویزیون بروند و اسکاه دیگری را تماشا کنند. کار ما این چنین خواهد بود. بنابراین آنچه که من از شما یاران خوب، فرزندان پاکسرش ایران زمین، ایرانیاران گرامی، پشتیبانان این برنامه درخواست میکنم، شکیبایی، همراهی و خردگیری است. اگرچه زمان بسیار کمی هست که من تلفن ها رو به روی بینندگان باز کنم، ولی از راه ایمیل می توانید اگر خردی در کار من دیدید، به ویژه استادان گرانمایه ای که می دانم بسیار بیشتر از من آموختند، از کولبار دانش خود، از کندوی دانش خود اندکی انگبین به من هم برسانند و اگر خردی در کار من دیدند من رو راهنمایی کنند که راه درستر کدام است. در نشست پیشین تنها یک بند از شاهنامه فردوسی را خواندیم و آن همون بند بسیار زیبای به نام خداوند جان و خرد بود و همه زمان رو هزینه کردیم تا نشان بدهیم که سرشت خدا با سرشت الهان ابراهیمی مانند الله پدر آسمانی و یهوه سبایوت و الوهیم هیچ گونه همانندی ندارد. این همانی و این همسرشتی و این همگوهری میان این واژه ها نیست. من با خود واژه کار دارم. خود واژه خدا گفتیم که برآمده از واژه از بنواژه خواداتا در زبان پهلوی است که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن خوا، بحر دوم داتا، بحر یکم خوا بود تخم و بحر دوم داتا یعنی زاینده. برابر این همدایش، همکرد یا ترکیب این دو بحر که می شود خدا، هم خود آ هست که خود به خودی خود آمده است و هم گفتیم که خودزا هست، خودش خودش را زاییده است، کسی دیگری او را نزاییده است، خودش خودش را زاییده است، خودش خودش را آفریده است. و گفتیم که واژه آفریدن هم که از واژه آفریتن برخواسته و با واژه آفرودیت در زبان یونانی هم این همانی دارد که زن خدای یونانی است، یکی از زن خدایان یونانی. اینجا هم میبینیم که واژه خدا سرشتی زنانه و آفریدن کاری کنشی زنانه است. این زن است که میزاید. بنابراین خدا هنگامی که میزاید، خودش خودش را میزاید و میافشاند، سرشتی زنانه پیدا میکند. هیچ پیوندی با پدر آسمانی، هیچ پیوندی با یهوه سبایوت که شوهر غیرتمند بنی اسرائیل است و ما این رو در نشست پیشین نشان دادیم ندارد و هیچ پیوندی با الله که خالق است، خلق میکند، برون از جهان هستی، در فراسوی جهان هستی می نشیند. این که میگویم فراسوی جهان هستی، بنگرید در خود همین احادیث اسلامی، روزی یا شبی پیامبر اسلام به معراج می رود. کجا می رود؟ می رود برای دیدار با اون گوهر هستی بخش به اصطلاح خالق. بسیار خوب، چرا باید سوار یک چارپایی بشود و آسمان یکم رو پشت سر بگذارد، در اونجا با کسانی برخورد کند، سپس در آسمان دوم، سپس آسمان سوم، آسمان پنجم و ششم و در آسمان هفتم برود تا صدرة المنتهى و در آنجا به زیارت الله بشتابد؟ مگر در خانه خود نشانی از الله نمیدید؟ مگر الله در خانه او نبود؟ مگر در کفش خود الله پیدا نمیشد؟ این که میگویم در کفش خود، آری در کفش خود، در جامعه خود. منصور حلاج خود را خدا مینامید، میگفت من خدایم و درست میگفت. آن ابلهان ندانستند، گرفتند او را، کشتند، تک تکش کردند و تا واپسین دم هم او از این من خدایم دست بر نداشت. همون که به خدا میگوید من تو ام یا تو منی، چند از دو ای، با تو ام من یا تو من یا من تو ای. ما چند دازه این همان شده ایم، من شده ام تو، تو شده ای من، جدایی ما کجاست، در کجا از هم جدا می شویم. نه اینکه منصور حلاج خدا گونه شده است، همه جهان هستی هر کدامشان تکی از خدایند. این رو در فرهنگ ایران نشان خواهیم داد که خدا با آفرینش خدا می شود، بدون آفرینش خدا نیست. یعنی اگر شما این کیهان، آسمان، زمین، آنچه که در میان آسمان و زمین هست از میان بردارید، آنگاه خدا چه می شود؟ چگونه می شود خدا رو شناخت؟ اگر خدایی هست که هست، خدا نه الله، الله نیست، اگر خدایی هست که هست، این خدا همان گل است، این خدا همان خیزابه دریاست، این خدا همان کودک است که می خندد و می دود، این خدا همان کودک است که از پستان مادر شیر می خورد و آن شیر که در گلوی بچه ریخته می شود همان خداست، و آن پستان هم خداست که در کودک، که در دهان کودک جا گرفته است، و آن پارچه ای که کودک را در آغوش گرفته است او هم خداست. یعنی هر تکی از جهان هستی با خدا این همانی دارد، چرا که پدید آمده از خداست، چیزی که از خدا پدید آمد با خود خدا این همانی پیدا می کند. این هموست که گفتم شما اگر پیاله آب از دریا بردارید، این پیاله آب شما با نه پیاله، خود آب، آب پیاله شما با آب دریا، این همان آب است، این همان است، جدا از او نیست، ولی سرشتش یکیست، گوهرش یکیست، ولی سامهایش این همان نیستند. کرانه های دریا با کرانه های آبی که در پیاله شماست فرق می کند. بنابراین این سخن رو مولوی بلخی هم می گوید. مولوی نیست آنجا که می گوید که ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، نشان می دهد که این هستی تو که اگر از استخوان و ریشه پدید آمده است، اندیشه هست که به تو هستی می دهد. باز در جای دیگری میگوید که ای قوم بهج رفته، کجایید، کجایید، معبود یا معشوق همین جاست، بیایید، بیایید. چرا برای دیدن خدا میروی به مکه ای خرد باخته؟ چرا میروی به مکه؟ این خرد باختگی را من نمیگویم، مولوی میگوید، مولوی بلخی میگوید ای خرد باخته، ای قوم خرد باختگان که رفته اید بهج، به مکه میروید، پول سرزمین خود را میبرید میریزید در آغوش، در زیر پای عرب ها، گوسپند میبرید، گوسپندان بی گناه را در آنجا بی جان میکنید و در زیر ریگزارهای گرم عربستان به خاک میسپارید. ای قوم بهج رفته کجایید؟ برای چه میری اونجا؟ دنبال خدا میگردی؟ خب در خانه خود زن تو خداست، با زنت بنشین گفتگو کن، او تکی از خداست، با پسرت، با دخترت، عروست، دامادت، حوض خانه ات، آن نانی که میخوری، کفشی که به پا میکنی، آن خروسی که در خانه داری، آن گلی که در باغچه داری، همه اینها تکه های خدایند. بنشین در پای آن گل، زانو بزن در زیر پای آن گل، بوسه ای بزن بر آن گل، خدا را خواهی دید. دنبال چه میگردی؟ میروی اونجا؟ تا اون سنگ سیاه را بوسه بزنی؟ تو که این همه سنگ های سپید ایران را نابوسیده گذاشته ای، نکردی از شهری که زادگاه توست تا بلوچستان سفری بروی، رنج و تیره بختی آن مردم را ببینی؟ اگر رفته ای، رفته ای به اصفهان که خوش بگذرانی. اگر میخواهی خدا را ببینی، چرا نرفتی به سیستان؟ چرا نمیروی به بلوچستان؟ خدا در آنجاست، در زادگاه رستم. برو در گهواره رستم خدا را ببین. این از خدا. این رو ما در نشست پیشین گزارش کردیم، امروز ادامه میدهیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپیر، فروزنده ماه و ناهید و میر. ببینید چه زیباست، فروزنده ماه و ناهید و میر و خداوند کیهان و گردان سپیر. گردش سپیر از اوست. یعنی چه؟ یعنی گردش سپیر خود خداست، خود خداست که میچرخد و میگردد. آن نیرویی که زمین را به دور خود میچرخاند و زمین را به دور خورشید و این کهکشان را به دور کهکشان دیگر میچرخاند، خود آن نیرو خداست، نه اینکه بیرون از هستی استاده باشد. فروزنده ماه و ناهید و میر، آن فروزشی که در ماه هست، در ناهید است نام ستاره است و در مهر است که خورشید است. آن فروزش که در خورشید هست خداست. ای نادان که گمان میکنی برای دیدن خدا باید به معراج بروی یا باید به کعبه بروی یا به مکه. نه، خدا در مکه نیست، البته در اونجا هم هست، در همون سنگ سیاه هم خداست، برای اینکه آن سنگ سیاه هم پدید آمده است خداست. هر چیزی در جهان هستی اگر هست، اگر به پیکر هستی در آمده است، از هستی خداست که به هستی در آمده است. بنابراین فروزشی که در خورشید هست، آن تابش خورشید، آن خداست. این خداست که هر بامدادان سینه آسمان را روشن می کند. این خداست که هر شامگاهان در آن سوی آسمان فرو می نشیند. این خداست. آن خداست که در ماه می درخشد. آن خداست که گردن آویز سپهر گردیده است. آن خداست که در ستارگان سوسو می زند و چشمک می زند و دل آدمیان را می رو باید. اینها همه پدید آمده از خدا و با خود خدا این همانی دارند. زنام و نشان و گمان برتر است. بنابراین دنبال نام کعبه و مکه و اینها و نشانیش کجاست، دنبال اینها نرو. نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بینندگان یعنی چشمان. تو با چشمان سر نمیتوانی آفریننده زاینده این همه جهان هستی را ببینی که گمان ببری که چیزی است جدای از جهان هستی، در فراسوی هستی جا دارد، بروم با چشمان سر او را ببینم. تو باید با چشم دل او را در همین هستی ببینی، نه برون از هستی. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. چشمان خود را آزار نده در دنبال چیزی که نمیتوانی دیدش. نه اندیشه یابد بدونیز راه. اندیشه با همه تیزیش، با همه تیز پروازیش، با همه بلند پروازیش، این سیمرغ اندیشه تا هر اندازه که بخواهد تیز پروازی کند، بلند پروازی کند، بدو راهی پیدا نخواهد کرد. چرا که خدا کرانه ندارد، بیکران است. همان گونه که کهکشان ها کرانه نمیپذیرند، هستی کرانه نمیپذیرد. هستی در جایی به پایان نمیرسد که بگوییم اینک این پایان هستی است. اگر من تا به آنجا بتوانم سیمرغ اندیشه را به پرواز درآورم، بنابراین من در آنجا خواهم توانست که با خدا دیداری داشته باشم. نه، نمیشود. بنابراین هر تکه‌ای که در پیرامون هستی خود دیدی، این بباور و این بدان که او خداست. با چشم دل خدا را بنگر، با چشم دل برو دنبال خدا، او را خواهی دید. در رویش گل و گیاه، در نغمه پرندگان صدای او را خواهی شنید. اگر کسی نمیتواند صدای خدا را در خروش خیزابه های اقیانوس بشنود، اگر کسی نمیتواند صدای خدا را در نغمه پرندگان بشنود، اگر کسی نمیتواند صدای خدا را در وزش باد و لابلای درختانی که آنان را به وشتن وامی دارد، به رقص وامی دارد، خنیایی ایجاد می کند، یک ارکستر سمفونی تا شاخ و برگ درختان را به رقص آورد. اگر کسی نمی تواند صدای خدا را در قهقهه کودکان خود بشنود، دنبال کدام صدا می گردد که می خواهد جبرئیل برای او سخن بیاورد از خدا؟ این خدا تمام زمان در 24 ساعت یک سری سخن میگوید با ما. در روشنایی خورشید سخن میگوید، در نغمه پرندگان سخن میگوید، در زیبایی رنگین پرندگان، بالهای پرندگان سخن میگوید، در موج کف دریا، در آن هوای بسته، در حبابهای کف دریا سخن میگوید. گوشی برای شنیدن نیست. اگر گوشی باشد برای شنیدن سخنان خدا، میتوان زبان او را یاد گرفت و میتوان شبان روز به سخنان خدا گوش فراداد. هنگامی که در بامدادان خروس میخواند، این خداست که میخواند. چرا گمان میکنی که من به خدا توهین میکنم؟ تو هستی توهین میکنی که خدا را به فراستوی هستی میفرستی و میگویی که او نور آسمان ها و زمین است. اگر نور آسمان ها و زمین است، پس در تاریکی جا ندارد؟ پس در زیر زمین، در آن کاریز یا کنات که آن آبهای رونده و دونده و شاداب میروند، خدا در آنجا نیست؟ در تاریکی زیر زمین که تخم خود را می شکافت، خود را می افشاند، در آنجا خدا نیست؟ آن ریشه های درخت که تا ژرفای تاریکی زمین فرو رفتند، در آنجا خدا نیست؟ که تو او را تنها روشنایی می نامی؟ نه، آری، روشنایی خداست، ولی تاریکی هم خداست. همون شب تاریکی که در آغاز داستان بیژن و منیژه خواهیم رسید و فردوسی با دلتنگی از آن یاد می کند که دلم تنگ شد از این تاریکی دراز، او هم خداست. چرا؟ اگر خدا نیست، نمی توانست هستی داشته باشد. حالا که به پیکر هستی در آمد، پس از پیکر خدا به هستی در آمد. می گویید خدا پیکر دارد؟ می گویم آری، خدا پیکر دارد، چرا که جهان هستی پیکرمند است، به پیکر در آمده است. نمیتواند چیزی پیکر نداشته پیکردار بیافریند. او خود پیکر دارد و همه جهان هستی پیکرهای گوناگون یک پیکرن که نامش هستی است. و خدای بدون هستی خدا نیست. هستی نباشد خدا این نیست. خدا با هستی شناخته می شود. بنابراین خدا و هستی این همانی پیدا می کنند. خب این رو ما در نشستهای آینده هم خواهیم گفت. ادامه می دهیم. نه اندیشه یابد بدونیز را که او برتر از نام و از جایگاه. ببینید، دنبال جایگاه نگردی، گمان نبری که او نامی دارد، نامش الله هست، و گمان نبری که او جایگاهی دارد. خانه خدا، رفتیم به خانه خدا. شما اشتباه کردید رفتید به خانه خدا. شما راه گم کردید که رفتید به خانه خدا. دل چو با صفا شد خانه خدا گردد، خانه خدا کی خالی از صفا گردد. ببینید بزرگان ما تا چه اندازه درست و زیبا پی بردن. خانه خدا کجاست؟ دل من. دل چو با صفا شد خانه خدا گردد. دل عاشق خانه خدا می شود. دلی که به رحم می آید برای آن آهو بچه ای که در دام افتاده است، نمی رود برای کشتنش، سر بریدنش، بلکه آهو بچگان را شیر دادن، نه سر بریدن. او می داند که او خداست که در تله افتاده است، همون آهو بچه. به این آهو بچه که تکه ای از خداست شیر می دهد، تکه دیگری از خدا را در دهان این خدا می گذارد. امیدوارم که سخنم رو دریابید. این سخن، سخن من نیست، سخن فرهنگ ایران است. من گوینده آنم. سخن فردوسی است، سخن زرتشت است، سخن بزرگان ایرانی است، سخن پدران و مادران ایران زمین است که این فرهنگ را درست کردند تار و پودش رو به هم بافتن با افسانه ها و با اسطوره ها و با داستان ها و با رزنامه ها فرادست ما گذاشتن. سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد. واژه سخن را گمان نکنید که نادرست خواندم. سخن، سخن، سخن هر دو درست است، بسته به این است که شما گاه ناگزیر هستید در دو پاره یک بند این را سخن یا سخن بخوانید و گاه آزاد هستید، ولی من در همیشه دوست می‌دارم سخن بخوانم. شما نیز می‌توانید سخن بخوانید، به ویژه به هنگام خواندن شاهنامه. در این خوانش می‌توان این واژه را به سه گونه سخن، سخن و سخن خواند. سخن هرچه زین گوهران بگذرد، از این گوهرهای هستی که برشمردیم، هر اندازه که ما بگوییم و بگوییم، هزاران شاهنامه بنویسیم و من بیچاره ناتوان شبانه روز در برابر این دوربین بنشینم و هی بگویم و بگویم، باز هم چیزی نگفتیم. سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد. آن بایستگی و آن شایستگی را نتوانیم، نخواهیم توانست دریابیم. بنابراین خوب است که به همین چیزهایی که گفتیم بسنده کنیم. همین بدانیم که خدا خانه در مکه ندارد. برای دیدن خدا همان گونه که مولوی گفت ای قوم به حج رفته کجا اید کجا اید، معبود همین جاست، بیایید بیایید، صد بار از این راه به آن خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. امیدوارم که درست خوانده باشم. بر روی بیایید بالای خانه، همسایه دیوار به دیوار تو خداست. ای نادان که پول کشور را برداشته و راهی مکه شده ای، خدا جو هستی؟ خب همسایه دیوار به دیوار تو که از روی نادانی، ناداری کودک خود بر زمین میکوبد و میکشد. خواندیم در خبرها چندی پیش که مرد جوانی که بیکار مانده بود، پولش رو نداده بودند، دستمزدش رو نداده بودند، کودکش بیمار می شود، می رود که نسخه بیمار تهیه بکند، نسخه دارو را، نسخه پزشک را، پول ندارد، به هر دری که می زند نمی تواند. سرانجام کودکی که در آغوش او از تب می سوزد، از روی خشم و ناگزیری کودک را بر زمین می کوبد و سپس خودکشی کرد این پدر. خب تو ای که این گونه پولهای کشور را برمیداری و به عربستان میروی و به عربها میدهی، آیا هیچ نگاه کرده ای در پیرامون زیستگاه خود، در شهری که زندگی میکنی، در روستایی که هستی، در کشوری که هستی، از همین آمریکا پولها را برمیدارید و میروید به سراغ، میدانید که در کشور شما چه اندازه کسان هستند، گرفتاران، ناتوانان، کودکانی که سوخته اند، نیاز به کارت پزشکی دارند، می توانید آنان را یاری برسانید، می توانید به دیدار آن خدای صورت سوخته، آن کودکی که چهرش سوخته است، او خداست که سوخته است، به یاری او بشتابی. نه اینکه پولت را برداری از آمریکا و کانادا و اروپا بروی به عربستان که آمدم خانه خدا زیارت کنم. من ناگزیرم بگویم آخر این نادانی است. کسی که چنین میکند باید به او گفته بشود نادان، نمیدانی که خدا در کنار توست؟ خرد گر سخن برگزیند همی، همان را ستاید که بیند همی. واژه ستاییدن یعنی تعریف کردن. ستایش تنها به این نیست که ما چیزی را بستاییم بگوییم به به چه چه، این نیست. ستاییدن یعنی تعریف کردن، گزارش کردن چیزی. میگوید خرد گر سخن برگزیند همی، اینک ما میخواهیم از راه خرد واژه‌هایی برگزینیم برای نشان دادن راستینگی هستی. همون را ستاید این خرد ما، هنگامی که به این گام رسید چیزی را گزارش خواهد کرد، چیزی را خواهد ستود که آن چیز را میبیند. چیزی را که نمیبیند نمیشود او را ستود. من این درفش شیر و خورشید نشان را در کنار خود میبینم، میتوانم آن را ستایش کنم، بستایم، یعنی تعریف کنم، گزارش کنم که این پارچه ایست، اندازه هایش چه هستند، رنگ هایش چه هستند، چه و چه و چه. ولی اگر نمیبینم، چیزی را هرگز ندیدم، چگونه میتوانم آن را بستایم، گزارش کنم، تعریف کنم؟ نمیشود. از این روز که ستایش خدا، تعریف خدا تنها در هستی می گنجد، برون از هستی نمی گنجد. خدایی که بر فراز آسمان ها نشسته است به کار من آدم نمی خورد، برای اینکه نه درد مرا می فهمد، نه بارنج من هم با انباز می شود، نه می داند من چه می کشم بر روی زمین. خود در فراز هستی در خوشی نشسته است، کاری به کار من ندارد. اینک من باید کاسه گدائی به دست گیرم، برای خوشی به درگاه او بروم، با راز و نیاز و گریه و زاری و پیشانی بر خاک مالیدن و خود غم زدن و خون خود ریختن از او بخواهم که ای بارناها اندکی به من شادی برسان. مناجاتی هست که همیهنان خوب بهایی ما نیست، این البته مناجات مال آنهاست، مناجات عبدالبهاست. بارلاها، ما علیلیم، ما زلیلیم، ما بیچاریم، ما بدبختیم، ما گناهکاریم، تو زنب و زنوب ما رو بر ما ببخش، یعنی گناهان ما رو بر ما ببخش، ما از پشه هم کمتریم. این از من نیست، از همون مناجات است. ما از پشه هم کمتریم، ما دوباره، ما علیلیم، ما زلیلیم، ما بیچاریم، ما مقصریم، ما گناهکاریم. چجور کدام گناه؟ چرا من باید این همه خود را پشه از پشه کمتر و ذلیل و علیل و ناتوان و بیمار و بدبخت و چرا؟ جهان پیرامون را بنگرم، این همه زیبایی، حالا این را شما بگذارید در برابر خواهیم رسید آدمی که در فرهنگ ایران نشان داده می شود. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. این انسان سر بلند، سرافراز، خردگرای، اندیشه ورز زیبا رو برابر بگذاریم با آن همه آدم علیل و بیمار و ضعیف و ذلیل و از پشه کمتر. و آخه این اندیشه ها از کجا آمد؟ از بیابانهای گرم عربستان، رسید حتی به یک آیینی که بنش ایرانی بود، ولی دیدیم که کار به کجا رسید. خب ما این گونه خدایان رو، این گونه الهان رو کنار میگذاریم. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بست. بنابراین میان بستن یعنی کمر بستن. خوب است که کمر ببندی، آمده میشوی برای کار. چرا؟ بندگی کردن در اینجا به چم خدمت کردن است. خدمت کن به او. او که بود؟ همان است که گفتیم، جهان هستی، آب، خاک، گیاه، جانور بر روی زمین. ما نمیتوانیم دستی در کار آسمان داشته باشیم، ولی بر روی زمین چرا؟ از آنجایی که آدمی باشنده است، هوشیار و خردگرا و اندیشه ورز و باهوش، بنابراین اینها، این هوشمندی، بار خیشکاری آدمی را در برابر دیگر جانداران فزونی میبخشد. آدمی به شوند هوشمندیش خیشکار میشود برای پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور. این آدمی است که باید زمین بکاود، این آدمی است که باید بر روی جویباران سد بزند، این آدمی است که باید به جانداران دیگر نیرو و خوراک برساند. بنابراین میان بندگی را ببند، آماده کار شو، به جای یاوه پردازی ها برو برای کار. خرد را و جان را، ببینید یک بار دیگر در آغاز گفته بود به نام خداوند جان و خرد، جان رو و خرد رو در ادامه یک دیگر، جان و خرد رو در پیوند با یکدیگر همواره می آورد. آن چیزی که امروز در میان ما دیده نمی شود، یک جوان ایرانی که خانمان و روستا و شهر و شهر خود را رها می کند، بادرفش علی ابن ابی طالب و دفاع و پدافند از فاطمی زهرا می رود به بلوچستان تا همیهن بلوچ خود را در زادگاه رستم خونش بر زمین بریزد، او خرد ندارد، او را نمی توان خردمند نامید. خرد را و جان را همی سنجد او، سنجه میزان میان خرد و جان با خود اون دستگاه هستی بخش است که در سراسر گیتی پراکنده است. در اندیشه سخته کی گنجد او، سخته یعنی ساخته شده، آراسته شده یعنی یک چیز بسیار بایسته، یک بافت و بافت خوب و درست. بهترین چیزش که میتوانیم بگوییم همون ساخته شده، پرورده شده. در اندیشه سخته کی گنجد او، در اندیشه سخته نمی گنجد تا چه برسد به اندیشه های ناسخته. در اندیشه بزرگانی مانند فردوسی مولوی نگنجید، چگونه می تواند بگنجد در اندیشه آن سینه زن، آن غمکش؟ بدین آلت و رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. ما می خواهیم ستود، ستودن یعنی گفتم یعنی گزارش کردن، یعنی تعریف کردن، بازنمود کردن، نشان دادن، این می شود ستودن. امروز واژه ستودن سایه‌ای پیدا کرده است که گمان می‌بریم ستودن یعنی اینکه از کسی تعریف کردن، کسی را می‌ستاییم، یعنی او را تعریف می‌کنیم. البته این هم هست، یکی از سایه‌های واژه ستایش هست، ستایش کردن. ولی در اینجا همون گوهر خود واژه است، ویژگی خود را دارد. یعنی بدین آلت و رای و جان و زبان، با این اندیشه، با این زبان گفتاری، با این جانی که تکیست از جانان، نه همه جانان، ستود آفریننده را، گزارش کردن آن آفریننده، این زاینده نخستین را کی توان؟ خب نمی شود، نمی توانیم، ناتوان هستیم. به هستیش باید که خستو شوی. خستو یعنی اعتراف کردن، خستو شوی یعنی اعتراف کنی. واژه بسیار زیبای پارسیست برآمده از زبان پهلوی. به هستیش، به هستی اون گوهر هستی بخش باید که خستو شوی، اعتراف کنی، بپذیری که چنین هست. ز گفتار بیکار به یک سو شوی، دیگر سخنان از این پس هر اندازه بگویی سخنان بیکار است، سخنان بیهوده است، به یک سو شوی یا یک سو شوی یعنی کنار بگذاری. پرستنده باشی یا جوینده راه، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده باشی گمان میبرند یعنی باید خدا رو عبادت کنی. بسیاری گفتن که باید پرستنده خدا باشی، خدا رو باید عبادت کنی، یعنی پیشانی بر خاک بسایی، همان گونه که گفتم مناجات کنی که بار الها با گریه و اشک که ما بیچاره ایم، ما ذلیلیم، ما علیلیم، ما از پشه هم کمتریم، ما مقصریم، ما گناهکاریم، ذنب و ذنوب ما رو به ما ببخش، چرا که ما بدبختیم، ما بیچاره ایم. نه، پرستندگی این نیست. واژه پرستنده برخواسته از واژه پریستا. پری همان است که در واژه پیرامون هم دیده می شود، یا پر، پیرامون، گرداگرد. ایستا همون ایستادن است. پرایستا یا پرایستا هر دو درست است، یعنی ایستادن در پیرامون. روی هم رفته می شود پرستاری کردن. پرستنده یعنی پرستار. بنابراین پرستنده، امروز در بیمارستان پرستندگان بسیار هستند، کسانی که بیماران خود را می پرستند. شما دیدید پرستاری بیمار خود را عبادت کند؟ دیده اید پرستاری بر کفش و پای بیمار خود پیشانی بساید؟ ولی دیده اید و بسیار دیده اید و دیده ایم که پرایستا یا پرستار در پیرامون بیمار میچرخد، از این سویش میآید، با آن سویش میرود، دارو به دهانش میگذارد، او را پاک میکند، تنش را میشوید، تبش را میسنجد، خوراک به او میدهد، او را پرستاری میکند. پس کار پرستار پرستیدن است. این که میگوید پرستنده باشی، یعنی خدمتگزار خدا باشی، یعنی خدمتگزار گل باشی، یعنی خدمتگزار سگ و گربه و گاو و الاغ و گوسپندان باشی، یعنی خدمتگزار آب و خاک و گیاه باشی، یعنی آنچه که در پیرامون توست. چون گفتیم که همه اینها تکه هایی از خدایند، پس تو هنگامی که به گل آب میدهی خدا را پرستش میکنی، هنگامی که به آن آهو بچه افتاده به دام شیر میدهی و او را از دام میرهانی، داری به خدا خدمت میکنی، خدا را میپرستی. این میشود پرستیدن. پروانه بدید من نمونه هایی را از شاهنامه برای شما گرد آوردم بخوانم. البته اینها بسیار فراوان است. ما در جای جای شاهنامه، من تا آنجا که ساعتی پیش از این که به پیشگاه شما بیایم به ذهن داشتم اینها رو برداشتم، و ولی بسیار بسیار فراوانند. در بندهایی که واژه پرستنده در آنان آمده است، گاه به چم خدمتکار است، گاه به چم خدمت کردن. ببینیم که چگونه میگوید. بگفتا فروقی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. در داستان هوشنگ هست که بگفتا این فروقی است این ایزدی، این آتش فروق ایزدی است. ببینید تکه است از خدا این آتش. نخستین بار که آتش رو شیوه برانگیختن آتش انگیختن رو، آتش زدن رو آموختند در دوره هوشنگی، این رو نگاه خواهیم کرد. سپس میگوید، هوشنگ میگوید بگفتا فروقی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. اینکه ایرانیان رو به نادرست، بسیار بسیار نادرست گفتن که ایرانیان آتش پرست بودن. آری ایرانیان آتش پرست بودن. روزی در یک برنامه گفتگوی رادیویی که بانوی بسیار بسیار ایران پرست در یکی از کشورهای اروپایی در سوئد این رادیو را اداره می کند، هر هفته با من گفتگوی را ترتیب می داد. در آغاز یکی از این گفتگوها به من گفتش که استاد آبرامیان، بسیاری از شنوندگان ما بر من خورده گرفتن، چون خود اون بانو مسلمانزادهی بود که زرتشتی شد، بر ما خورده می گیرند که شما زرتشتیان آتش پرست هستید. خواهش میکنم در گفتگوی امروز به همیهنان ما بگویید که ما زرتشتیان آتش پرست نیستیم. گفتم نازنینم اگر تو آتش پرست نیستی خب نباش، ولی من ایرانی آتش پرست هستم. من آتش پرستم، نه تنها آتش پرستم، من سگ پرستم، من الاغ پرستم، من گاو پرستم، من همسرم را می پرستم، کودکانم را، فرزندانم را می پرستم، من خانواده خود را می پرستم، گلهای خانه‌ام را می پرستم. گرفتاری ما و شما نازنین من در این است که ما با زبان خود بیگانه افتادیم، ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. ما گمان میکنیم پرستیدن یعنی عبادت کردن. من الله رو هم عبادت نمیکنم، پدر آسمانی رو هم عبادت نمیکنم، اهورامزدا رو هم عبادت نمیکنم، من هیچ خدایی رو عبادت نمیکنم، هیچ خدایی شایسته عبادت کردن و پیشانی بر خاک او مالیدن نیست. خدایی که از من بخواهد او را عبادت کنم اهریمن است نه خدا. خدایی که از من آدمی بخواهد او را عبادت کنم او اهریمن است، خدا نیست. خدا عاشق من است و من عاشق او، من او را میپرستم. هنگامی که من به الاغ کاه و یونجه میدهم او را دارم میپرستم، دارم او را پرستاری میکنم. هنگامی که من به آن گل آب میدهم دارم آن گل را میپرستم، دارم به آن گل آب میدهم، خوراک میرسانم. چرا نمیدانید؟ چرا بر این سخن خورده میگیرید اگر کسی بگوید که من گاو پرستم؟ مگر شما که در خانه های خود سگ نگه میدارید، مگر سگان خود را نمی پرستید؟ اگر نمی پرستید، شما نباید در خانه خود سگ داشته باشید. شما شایسته نگه داشتن سگ در خانه های خود نیستید. ولی هنگامی که سگی را به خانه آوردید و با خود همخوانی کردید، شما سگ پرست شدید. یعنی چه؟ یعنی به پرستاری سگ برخواستید. سگ را پرستش کنید، یعنی پرستاری کنید، به او خوراک بدهید، آب بدهید، جایگاه خواب بدهید، نوازشش کنید، هنگامی که بیمار شد به پزشک ببرید. این است پرستش. خب ببینیم که دیگر چه میگوید فردوسی بزرگ. در داستانی میگوید تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد. یعنی خود را زد به بیماری، خود را بیمار کرد یا بیمار نشان داد که از پرستیدن پادشاه دوری بگزیند، یعنی از خدمت کردن پادشاه رها بشود، یعنی دیگر پادشاه رو خدمت نکند. چند زمانی بگوید من بیمار شدم. تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد. یعنی پرستیدن پادشاه رو، خدمت کردن به پادشاه رو ناچیز شمرد. گفت حالا میروم یک هفته میگویم من سرم درد میکند، بیمارم، سرما خوردم، تا از خدمت رهایی یابم. یا میگوید خنک شهر ایران که تخت تو را، خنک یعنی سرد، خنک یعنی خوشا، خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را. شهر ایران یعنی ایران شهر، یعنی سرزمین ایران، یعنی کشور ایران. میگوید خوشا سرزمین ایران، خوشا کشور ایران، خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را، که به تو خدمت میکنن، که تو را خدمت گذاری میکنن، نه اینکه تو را عبادت میکنن. در هیچ کجا واژه عبادت نیست. باز در جای دیگری میگوید به رخ میکشد، میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید. شما همون کسانی هستید که نیاکان ما را خدمت میکردید، شما خدمت گذاران نیاکان ما بودید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید. ببینید در اینجا هم واژه پرستش یا پرستیدن به چم عبادت کردن نیامده است. باز میگوید اگر رای باشد تو را بنده است، به پیش تو اندر پرستنده است، یا به پیش تو اندر پرستنده است. یک بار دیگر میخوانم، اگر رای باشد، یا رای باشد، اگر اراده شما باشد، تو را بنده است، به پیش تو اندر پرستنده است. همانند یک خدمتکار در پیش شما، این فرزند من در پیشگاه شما خواهد ایستاد. خب باز میگوید بیاورد از آن پس 200 گاو میش، پرستنده او همی راند پیش. 200 یعنی 200 گاو میش آورد، پرستنده او یعنی پرستنده این گاو میش ها همی راند پیش. این گاو میش ها رو پیش میراند. پرستنده گاو میش یعنی می شود چوپان، شبان. این شبان، این چوپان، این چوب دست کسی بود که پرستندگی می کرد اینها رو. ببینید به چه زیبایی و به چه روشنی این واژه را به کار می برد فردوسی بزرگ. باز می گوید پرستنده چند از میان سپاه، یعنی چند خدمتگار از میان سپاه، بفرمای کایند با تو براه. فرمان بده که این پرستندگان با تو در این راه باشند. یا واپسین بندی که برای شما برداشتم، چون این گفت رستم که با بخت تو نترسد پرستنده تخت تو. به کیخسرو میگوید چون این گفت رستم که با بخت تو نترسد پرستنده تخت تو. پرستنده تخت تو یعنی کی؟ به خودش میگوید، به رستم، به خود میگوید من پرستنده تخت تو ام. یعنی چه؟ یعنی من بر تخت پادشاهی تو عبادت میکنم؟ یعنی من بر تخت پادشاهی تو نماز میبرم؟ نه، من همه دانش و توانش و زور و پهلوانی و منش خود را برای پرستاری از تاج و تخت پادشاهی تو به کار گرفتم، در خدمت تو هستم. پس برمیگردیم به این که میگوید پرستنده باشی و جوینده راه، یعنی خدمت گذار جهان باشی. جهان آفرینش را خدمت کنی. از آنجا که باشندی هوشمندی هستی، با هوش خود، با دانش خود، با توانایی های خود به پیشگاه جهان درایی، به آب و خاک و گیاه و جانور خدمت کنی، چرا که باید پرستنده باشی. چرا؟ چون تو تکی از خدایی و دیگر تکه ها نیز همه خدایانند و اون خدای بزرگ فراگیر همگان، این از فرمان او، این از عشای او، این از هنجار هستی که هر انسان هوشمندی باید به یارمندی دیگر باشندگان، اگر آدمند، اگر جانورند، اگر گیاهند، اگر گلند، اگر آب است، کسی که می رود در روی جویباری می شاشد، او به خدا دارد دشنام می دهد، چون اون آب پاره‌ای بود از خدا. کسی که خاک را آلوده می کند، او به خدا آسیب می زند، چرا که آن خاک پاره دیگری است از خدا. کسی که شهری را به آلودگی و کثافت می کشد، او به خدا دشنام می دهد، خدا را بی ارج می کند. همه اینها راهی دارد از راه خرد. چگونه می توان آب و خاک و گیاه و جانور را از آلودگی پاک نگه داشت و چگونه می توان با کار و کوشش و جهش و جنبش و دانش و توانش و خردورزی و اندیشگری در راستای بهسازی و نوسازی جهان پیرامون کوشید و جهان بهتری فراهم آورد که دیگران بیایند و از این جهان که جشنگاه خداست بهره بگیرند. این است واژه پرستنده باشی یا جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. چند دقیقه بیشتر به زمان برنامه امروز به جا نمانده است. دو بند دیگر میخوانم. گزارش این بندها رو میگذاریم برای نشست آینده. توانا بود هر که دانا بود. بسیار بسیار این باید جرف نگری بشود. شاید همه زمان برنامه آینده را ویژه کنیم به همین یک بند. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن گاه نیست، زهستی مرندیشه را راه نیست. با پوزش از این که ناگزیر بودم با شتاب این سخنان رو بگویم و با سپاس فراوان از شما که با شکیبایی مرا همراهی کردی و با سپاس از تالار فرمان آرمین گرامی که در این دو ساعت مرا همراهی کرد و به زیبایی توانست اون یوتیوبی رو که برای شما فراهم کرده بودم به نمایش بگذارد، تا نشست آینده که باز در ادامه شاهنامه خواهیم نشست، همه شما رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد.